خب بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه مباحث پایه در سیستم‌های چند عاملی اشاره کردیم که یکی از دغدغه‌های ما برای طراحی سیستم‌های چند عاملی مبحث هماهنگ‌سازی و هماهنگی کوردینیشن. کوردینیشن به دو شکل میتونه پیاده سازی بشه، یا در قالب همکاری یا رقابت، هر دوش هماهنگی، یا کوپریشن یا کامپیتنس. وقتی که عامل ها به تنهایی نمیتونن یک کاری رو انجام بدن، معمولا تشکیل گروه میدن. این که اون فرایند همکاری، حالا یا همه با هم شکست میخورن یا همه با هم موفق میشن. اونجا فرایند همکاری مطرحه. اما در مقابل تو بعضی از موارد وقتی یه عاملی تلاش میکنه معیار کارایی خودش رو بهبود بده، معیار کارایی سایرین بدتر میشه. اینجا داره رقابت اتفاق میفته، کامپیتیشن. هر دوی اینا تکنیک هماهنگیه. حالا کلیت سیستم چند عاملی باید متوجه بشه که چه عاملایی با هم هماهنگی، انواع همکاری داشته باشن، چه بخشایی از نوع رقابت و کامپیتیشن. خب اینو قبلا پلتش رو دیده بودیم، دو محیط داشتیم، محیط چند عاملی، محیط تک عاملی. محیط چند عاملی میتونه رقابتی باشه یا همکارانه. یه محیط البته نیمه رقابتی نیمه همکارانه هم داشتیم که در حقیقت بعضی از اعمال رقابتی بود، بعضی ها همکارانه. منتها یه نکته اینجا داریم، مسائل طراحی عامل که در محیط‌های چند عاملی بروز می‌کنه اغلب کاملاً متفاوت با همون مسائل در محیط‌های تک عاملی هست. یه سری رفتارهای خاص رشنال داریم که اینها مخصوص محیط چند عاملیه. وقتی محیط سینگل ایجنت اینا خیلی معنا ندارن. مثلا اینکه بحث کامیونیکیشنه، ما اصلاً در مورد سینگل ایجنت مسئله کامیونیکیشن رو جدی نمی‌گیریم. اصلا نمیگیم که رشنال بودن یک عامل به این بستگی داره که بتونه ارتباط برقرار بکنه. ولی وقتی محیط چند عاملی شد، عاملی که برقراری ارتباط انجام نمیده، رشنالیتی زیر سوال هست. چرا؟ چون اینجا عامل باید بتونه از دانایی عاملهای دیگه استفاده کنه. گفتیم اینجا نالج توزیع شده است دیگه، همه اطلاعات رو ندارن. از طرفی رفتار تصادفی شده یا رندومایز بیهیویر برای جلوگیری از مضرات پیشبینی پذیری برای سیستم های چند عامل فوق العاده ضروریه. خب ارتباطات در محیط های چند عاملی اغلب به عنوان یک رفتار رشنال ظاهر میشه و همینطور رفتار اتفاقی، استوکاستیک بیهیویر. اسم دیگرش چی بود؟ رفتار تصادفی شده، رندومایز بیهیویر. در برخی محیط‌های رقابتی مشاهده پذیر جزئی، رفتار اتفاقی یک رفتار رشناله، زیرا از نقاط ضعف قابل پیش‌بینی بودن جلوگیری می‌کنه. ببینید محیط مشاهده پذیر جزئیه، ما نمی‌تونیم همه اطلاعات رو در آن واحد با سنسورامون دریافت بکنیم. چون این شرط هست، از طرف دیگه عامل‌های دیگه از پیش‌بینی رفتار ما ممکنه سوء استفاده بکنن که می‌کنن. باید تلاش بکنیم تا جایی ممکن قابلیت پیشبینی پذیری خودمون رو کاهش بدیم. حتی این هم حد داره، یعنی یک عاملی که خیلی پیشبینی پذیره خوب نیست، اصلا قابل پیشبینی نباشه اونم نمیشه باش کار کرد. باید یک حدی از تصادفی سازی رفتار برای اینکه قابلیت پیشبینی کاهش پیدا بکنه وجود داشته باشه. خب در هوش مصنوعی توضیح شده ما مسئلهمون چیه؟ مطالعه، ساخت و بکارگیری سیستم های چند عاملی. این مسئله شاخص بحث Distributed Artificial Intelligence هست. مطالعه، ساخت و بکارگیری سیستم های چند عاملی. و در سیستم چند عاملی حالا یک تعریف دقیق داریم. سیستم چند عاملی سیستمی با چند عامل هوشمند در اندرکنش با همه که مجموعی از اهداف رو دنبال میکنن یا مجموعی از وظایف رو انجام میدن. پس چند تا عامل توش وجود داره. این عامل ها عامل های معمولی نیستن، عامل هوشمند. حالا ما چون عامل هوشمند رو عامل رشنال تعریف میکنیم، اینجا میشه عامل رشنال عاملی که کار خوب انجام میده. ضمن این عامل ها با هم تعامل دارن، اینتراکشن، حتما تعامل باید داشته باشن، بدون تعامل با سیستم چند عاملی شکل نمیگیره. چرا؟ چرایش اینه، یا اینا کلن میخوان یه هدفی رو دنبال کنن یا مجموعی از اهداف رو، یا میخوان یک وظیفه رو انجام بدن یا مجموعی از وظایف رو پیش ببرن. این تعریف کلاسیک ما از سیستم های چند عاملی شد. مسئله اندرکنش عامل ها یا همون تعامل عامل ها میشه agents interaction problem، که در واقع میشه گفت کلیدی ترین مسئله برای ایجاد تعامل بین عامل ها هست. اینه، میگه یک عامل چه وقت، چگاه و چگونه باید با چه کس اندرکنش کنه. این سه تا سواله، when، how و whom. این همون سوالات مدیریتیه دیگه، عامل در چه زمانی، به چه صورتی، با چه کسی باید اندرکنش داشته باشه. خب این اندرکنش که اینقدر مهمه تو تعریف سیستم چند عاملی، این سیستم چند عاملی میکرد دیگه، چند تا عامل هوشمند با هم اندرکنش دارن. اینتراکشن میتونه مستقیم باشه یا غیر مستقیم، دایرکت باشه یا ایندایرکت. خب تعامل غیر مستقیم چجوریه؟ از طریق محیط. دو تا عامل میخوان با هم ارتباط بگیرن، اولی یه تغییری در محیط ایجاد میکنه، دومی اون تغییر رو در محیط میبینه، ارتباط برقرار میشه. مثلا تو دانشگاه ما تابلو اعلانات داریم، درسته؟ میایم یه مطلبی که میخوایم همه بدونن یا به طور شخص خاصی برسه، اون رو تابلو اعلانات میذاریم، تغییر دادیم در محیط. عاملی که حالا میره اونجا رو میبینه، اون تغییر محیط رو حس میکنه، اطلاع دریافت میکنه. یا مثلا این مثال، دیدن یکدیگر، انجام یک کنش، تغییر حالت محیط. پس اینکه همدیگر رو میبینیم، ارتباط غیر مستقیم، تعامل غیر مستقیم. یک کنش رو انجام میدیم، باز ارتباط غیر مستقیمه. حالت محیط رو تغییر بدیم، باز میشه ارتباط غیر مستقیم. اینا میشه اینتراکشن یا در واقع ایندایرکت اینتراکشن. اما شکل دایرکت یا مستقیم، این نیازمند زبان مشترک. وقتی ما میخواییم ارتباط مستقیم برقرار کنیم، اونجا زبان میاد وسط. البته خب از نظر زبانشناس و ارتباط غیر مستقیم نیازمند زبانه، منتها اینجا منظور یک زبان گفتاریه، این زبانی که در قالب کلام منعقد میشه. حالا این کلامی که میگی ممکنه بیت تو حافظه کامپیوتر باشه یا دقیقا صوت باشه، اونش مهم نیست، ولی کلامه. از طریق یک زبان مشترک ارتباط برقرار میشه. مثلا اگر یه عاملی بیاد برای اینکه یه عامل دیگر رو گیج کنه، گولش بزنه، یه اطلاعات غلط بهش بده، این انتقال اطلاعاتی که به صورت زبانی داره صورت میگیره، این ارتباط مستقیمه. کاری که الان من دارم انجام میدم، صحبت میکنم، انتقال اطلاعات میکنم، این تعامل مستقیم داره صورت میگیره. خب مشخصهای اصلی سیستم های چند عاملی اینا رو اشاره کرده بودیم، حالا به یه شکل دیگه تاکید میکنیم روش. دانایی هر عامل محدوده، finite knowledge. توانایی هر عامل هم محدوده، finite ability. همه عامل ها همه توانایی های کامل رو ندارن. distributed control، کنترل سیستم توضیح شده است. decentralized data، داده های سیستم غیر متمرکزه، یعنی داده ها همشون یک جا توی یک حافظه خاصی جمع نشدن. asynchronous computation، محاسبات آسنکرون، محاسبات ناهمگام، یعنی تو محاسبه یک کلاک ثابت نداریم، کلاک پالس هماهنگ کننده همه اجزا در مدار ترتیبیه، لازم نیست که عامل‌های ما واجد یک کلاک ثابت باشن، هر کدوم میتونن کلاک خاص خودش رو داشته باشن و با اون برن جلو. تفاوت سیستم‌های چند عاملی توی سه تا چیز هست. دو تا سیستم چند عاملی رو خواستید با هم مقایسه کنید، سه تا بُعد دارید برای مقایسه‌تون. یکی، خود عامل‌ها میتونن با هم دیگه فرق کنن. نکته بعدی، اینتراکشن یعنی اندرکنش عامل‌ها میتونه با هم متفاوت باشه. سوم، محیطی که عامل‌ها توش فعالیت میکنن میتونه متفاوت باشه. پس تفاوت ها در خود عامل ها، در اندرکنش میان عامل ها و محیطی که عامل ها تو اون کنش میکنن. حالا هر کدوم از این ابعاد پارامترهایی دارن. در مورد خود عامل ها، تعداد عامل ها یه چیزی که بین این سیستما تمایز ایجاد میکنه، حداقل دو به بالا، دو تا عامل، سه تا عامل. اگر یه دونه عامل داشته باشیم خب دیگه سیستم چند عاملی نیست. یک نواختی یا یونیفورمیتی. یونیفورم بودن به بحث همگن بودن یا ناهمگن بودن برمیگرده. اگر همه عامل ها از یک نوع هن، دقیقا مثل هم هن، سیستم میشه هوموجنیوس، همگن. مثل هم نباشن میشه هتروجنیوس، ناهمگن. اهداف عامل ها، اهداف میتونن متناقض باشن یا مکمل باشن، کانترادیکتینگ یا کامپلیمنتاری. معماری عامل ها، خب معماری رو ما تو جلسات بعد شروع میکنیم رو صحبتش، خواهید دید معماری یه طیفه. این طیف یه سرش عامل هایی هستن که به محض اینکه پرسپشن انجام میدن، بدون هیچ فکر کردنی کنش انجام میدن مقابلش، به اینا میگن عامل های واکنشی، ریاکتیو. اما یه دسته از عامل ها به شدت فکر میکنن، یعنی ممکنه بشینیم مثلا دو سال فکر کنیم که حالا چه کاری باید انجام بده با این ورودی که بهش دادیم. اون میشه عامل دلیبریتیو، بهش میگیم تأملی. تأمل یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم با حوصله. حالا عامل ما بین این دوتا، اگه دو سر یه طیف بگیرید، یه میزان در واقع در واکنشی عمل میکنن، یه میزان هم تأملی. این برامون اهمیت داره تو معماری. توی این مبحث شناخت، در واقع کل توانایی هایی مثل حسگرها، کنشگرها و شناخت، از ساده داریم تا پیشرفته. فریکونسی یا فراوانی جانم؟ شناخت بینیم فرایند درک اون چیزی که با حسگر دریافت کردیم. مثلا حسگر تصویر رو میگیره، ولی اینکه بفهمه تو این تصویر چی بود، مثلا بفهمه الان این تصویر روزه یا شبه، اون دیگه فرایند کاگنیتیوه، این شناخت صورت میگیره. ولی سنسور فقط اون پیکسل ها رو گرفته. فراوانی یا فریکونسی اینکه تعداد عامل ها مثلا در یک زمان یا یک مکان مشخص زیاده یا کمه، میزان فرکانسشون در واقع. و مسئله یه پافشاری، یعنی همون پرسیستنس، این آیا عامل ها پافشاری کوتاه مدت دارن یا بلند مدت، شورت ترم یا لانگ ترم. یعنی بعضی وقت عامل ما یه هدفی رو انتخاب میکنه برای یه مدت زمان کوتاه و رهاش میکنه، یا اینکه نه برای یه مدت زمان طولانی اون هدف رو میگیره و پیگیری میکنه. آدم ها همین تیپی هن دیگه، یعنی بعضی اهداف کوتاه مدت بیشتر دارن، بعضی بیشتر اهداف بلند مدت. دقیقا این همین ها رو شما توی سیستم های چند عاملی دارید. هدف چی؟
هدف
ها رو متناقض مکمل. آها، تو بحث هدف ببینید، دو تا عامل دارید، یه وقتی اهدافشون کامل با هم در تضاده. خب من مثلا میخوام فرض کنید ماشینی که هست، ماشین رو از تهران ببرن سمت قم، شما برعکس میخواین از قم برید سمت تهران، این اهداف هم نمیخوره در جهت مقابل هم. ولی یه وقتی نه، ولی لازم و منظوم نیستن، ممکنه دو تا عامل باشن همگن باشن، یعنی مشخصات یکسانی داشته باشن، ولی یکی یه هدف برای خودش تعریف کرده که یه هدف دیگه. همگن بودن یعنی کپی بودن نیست. خب ولی ببینید هدف شخصیشون رو نگاه کنید، یکی مثلا هدفش اینه که توپو مثلا دو موقع دروازه محافظت کنه، یکی دیگه کارش حمله است. ممکنه دو رابطه کاملا فیزیک و نرمافزار یکسانی داشته باشن، یعنی دو تا کار متفاوت و اهداف براشون تعریف شده. بله هدف شخصیه، هدفهای خود عامل ها. اما هدف مکمل، هدف مکمل هدفیه که در تناقض با هدف اون یکی نیست، میتونه بهش کمک کنه اون هدف رو تکمیل بکنه. مثلا یکی هدفش اینه که آب بیاره، یکی دیگه هدفش اینه که نون بیاره، هر دو هدفش اینه که نهایتاً غذا آماده بشه. خب این خصیصه ها مال عامل ها. سه تا چیز بود دیگه، عامل، خود ایجنت، اینتراکشنز و انوایرونمنت. حالا برید توی اینتراکشن، تعاملات چه ویژگی هایی دارن؟ سطح تعامل که در قالب یک ارتباط اتفاق میفته میتونه خیلی ساده در حد سیگنال پاسینگ باشه، گذر کردن اطلاعات، اطلاعات از این نقطه به نقطه دیگه بفرسته، در حدی سیگنال ساده، یا اینکه نالج اینتنسیف باشه، مملو از دانایی، پر دانایی، یعنی حجم زیادی اطلاعات رو منتقل کنه، مثلا یک اطلاعات منتقل میکنه. الگوی جریان داده ها دیتا فلو میتونه غیر متمرکز باشه، دیسنترالایز، میتونه سلسله مراتبی باشه. غیر متمرکز یعنی جریان داده ها معلوم نیست که از کجا به کجا میره، فقط پراکنده است، ولی سلسله مراتبی ترتیبش مشخصه، مثل اداره، از رئیس میاد معاونا، معاونا میاد مدیر کلا، همینجور میاد پایین. الگوی کنترل هم میتونه متمرکز باشه یا توزیع شده باشه، اینو توضیح دادیم یعنی چی. تغییر پذیری، از ثابت داریم تا تغییر پذیری، فیکس چنجبل، یعنی اون تعامله میتونه یه شکل کاملا ثابتی داشته باشه یا در طول زمان تغییر کنه. هدف و منظور رقابتی باشه یا همکارانه، کامپیتیتیو یا کوپراتیو. پس اینم پارامترهای مربوط به اینتراکشن، نهایتاً پارامترهای مربوط به محیط، انوایرونمنت. خب اینا رو کم و بیش میشناسید، حالا با یه زاویه نگاه دیگه اینجا تعریف میکنیم. بحث پیش بینی پذیری، پردیکتابیلیتی، بعضی محیط ها قابل پیش بینی هستند، بعضی ها غیر قابل پیش بینی و حد ما بینش. دسترس پذیری، بعضی از محیط ها دسترس پذیری نامحدود دارن، بعضی ها محدودن. دینامیک، ثابت تا متغیر، تغییرات محیط رو در واقع نشون میده. تنوع، محیط تنوعش میتونه کم باشه یا زیاد باشه، اجزای داخل محیط، مثلا محیط شطرنج دایورسیتی پایینی داره، مؤلفه‌های داخلش تنوعشون کمه، ولی محیط خیابون چی؟ دایورسیتیش خیلی بالاست، مؤلفه‌ها انواع مختلف هم تنوع زیاد داره. موجود بودن منابع، محدود یا فراوان، منابع در محیط محدود یا فراوان. حالا ببینید این لیستا اینجوری نیست که بگم این است و جز این نیست، اینا میتونه تکمیل بشه، حجمش خیلی بیشتر از اینا بشه، ولی بالاخره یه گایدلاینه. مثلا شما میخواید ارزیابی کنید ببینید سیستمی که طراحی شده چقدر ساده است، چقدر پیچیده است، این پارامترها رو توی هر صدا مؤلفه‌ای که صحبت شد میتونید کنار هم بذارید و ارزیابی بکنید. ببینید این که مثلا هیچ حسابی نیست که مثلا اول کی باید بگیره بعد نفر دوم کیه که باید بگیره. مثلا توی مدل برادکست یه اطلاعاتی پخش میشه، هر کی زودتر گرفت میده به نفر مقابلش. ترتیب نذاشتیم بگیم اول عامل رئیس باید ببینه بعد عامل زیر دستش، ترتیب رو براش رعایت نکردیم. سلسله مراتب اونجا ترتیب رو در نظر میگیره، اینجوری بگیرید که هایرارکیکال دقیقا مقابل دیسنترالایز خواهد بود. خب هوش مصنوعی توضیح شده چه اهمیتی داره؟ نقش کلیدی سیستم های چند عامل در حال و آینده علوم کامپیوتر و کاربردهای اون که در حقیقت سیستم های محاسباتی جدیدی که هست، مثل سیستم های توضیح شده، سیستم های بزرگ، سیستم های ناهمگن، اشاره کردیم این مبحثی که الان به عنوان اینترنت اشیا مطرحه و توی سطوح بعد نسل بعدی وب که وب 4، اینها ضرورت مطالعه این سیستم ها رو هر چه بیشتر فراهم میکنن. نکته دیگه این که با مطالعه این هوش مصنوعی توضیح شده، توانایی سیستم های چند عاملی در توسعه و تحلیل مدل ها و نظریه های مربوط تعامل انسان ها در جوامع رو ایجاد میکنه، یعنی خیلی از مباحثی که تو جامعه شناسی و حوزه‌های مربوطه بهش نیاز دارن با این مطالعاتی که اینجا صورت میگیره میتونه ترکیب بشه و مدل های ریاضی و دلیلی رو ازش استخراج کنیم که بتونیم باهاش شبیه سازی کنیم، پیش بینی کنیم. موارد اینچنینی نظریه ها قوی تر میشن تو اون زمینه ها. و ضمناً رویکرد جدید سیستم های چند عاملی برای طراحی سیستم، اصلا کاری به هوش مصنوعی ندارید، دغدغتون طراحی سیستمه. نگاه به سیستم های چند عاملی و استفاده از الگوی اون در طراحی انواع سیستم ها، چه سیستم انسانی باشه، چه سیستم صنعتی باشه، چه سیستم تفریحی باشه، هر چیزی، این خودش یه رویکرده و مجهز بودن بهش، مثل اینکه حالا هر کسی ممکنه یه روش خاص طراحی سیستم رو بلد باشه، اینا میتونه مزایای خاص خودش رو داشته باشه. اما چالش هایی هم به عنوان پیامد توی این مباحث هست. اولا تجزیه مسائل به زیر وظیفه ها کار خیلی سختیه، همیشه کار ساده ای نیست. اینکه اصلا یه پروژه رو بگیرید به پروژه کوچیک‌تر تقسیم کنید، این خودش یه بینشی احتیاج داره. کار با ادراک های توضیح شده، سنسورها جای مختلف پخشن، اطلاعاتی دریافت میشه توسط عامل های مختلف تو مکان های مختلف، زمان های مختلف با معانی مختلف دریافت میشه. پیاده سازی کنترل و هماهنگ سازی غیر متمرکز شده، این هم کار ساده ای نیست. تحریزی و یادگیری چند عاملی، باز باهاش مشکل داریم. مبحث بازنمایی دانایی، نالجی پرزنتیشن، که اصلا خودش توی مبحث هوش مصنوعی یک شاخه خیلی مهمه، برای سینگل ایجنتش مشکل داریم دیگه، چه برسه به مالتی ایجنتش. مسئله توسعه زبان‌ها و پروتکل‌های ارتباطی، چه زبانی مناسبه که عامل‌ها باهاش ارتباط برقرار کنن یا پروتکل‌های مربوطه چه خواهد بود. قادر کردن عامل‌ها به مذاکره، یه کاری باید بکنیم عامل توانمندی مذاکره کردن پیدا کنه. ایجاد ساختارهای سازمانی، چجوری میتونیم تیم ایجاد کنیم، تیمو بشکنیم، از این کارهایی که صورت میگیره. مثلا تو ایران معروفه، میگن هر دو نفری که پیدا میشن یه حزب میزنن، سه نفری که میشن چیکار میکنن؟
دو
واسه میشن. خب میگن اصطلاحی داره، اصطلاحش هم نیست. ائتلاف خیلی انشعاب میکنن، سه نفری میان انشعاب میکنن. متأسفانه ائتلاف خب خیلی سخت، یعنی اینکه مثلا دو تا با هم میان ائتلاف کنن این خیلی سخت اتفاق میفته. خب سیستم چند عاملی هم اگر در واقع عامل ها هر کدوم سود خودشون بخوان ماکسیمم بکنن، یه همچین اتفاقاتی میفته. هر دو تا عاملی که پیدا شدن میگن بیا سیستم چند عامله بشیم، عامل سوم که اومد انشعاب میکنه، جدا میشه از اونا، مشکل به وجود میاد. زمینا اطمینان از رفتار پایدار سیستم، بتونیم یه جوری تضمین بدیم که سیستم رفتاری داره خودش نشون میده ناگهانی و اتفاقی نیست و تابع یک رفتار پایداره. هر کدوم از این مباحثی که میبینید، یعنی برای خودش یه درس سه واحدی مستقل میتونه داشته باشه، مبحثش خیلی گسترده است. منتها ما توی درس پایه مالتی ایجنت دیگه تقریبا هر موضوعی رو در حد یه جلسه در مورد صحبت میکنیم. مثلا خود نالجی پرزنتیشن، بحث تحریزی، بحث یادگیری، ادراک‌های توضیح شده، اینا هر کدوم مباحثی داره که تو درس بهشون پرداخته میشه. اما منابع این بخشی که خدمت شما ارائه شد، کتاب مالتی ایجنت سیستم مدرن اپروچ تو دیستریبیوتد آرتفیشل اینتلیجنس که اون در حقیقت کتاب آقای ویس بود، توی بخش مقدمش این مطالب رو مطرح میکنه. قبلا فکر کنم توضیح دادم این کتاب فصل بندی هاش بر مبنای مطالبی هست که به سفارش خود آقای ویس توسط متخصصین نگاشته شده، هر مبحث رو یه نفر نوشته، بعدشون ادیت کرده که مثلا مباحث مشترک بره یه جا، بعد مباحث تکراری حذف بشه، مطلب متن یک دست بشه. یعنی کتابی نیست که یک نفر نشسته باشه نوشته باشه. ویرایش دوم این کتاب هم باز همین مدلی نوشته شده، منتها چون دیگه این نبوده که این کتابو بردارن ادیت کنن، اصلا یه چیز جدیدی به وجود اومده. این دو تا کتاب مکمل همن، یعنی اینجوری نیست که ویرایش دوم اومده اینو گذاشته باشه کنار. حتی تو عنوان ویرایش دوم عنوان A Modern Approach to Distributed AI رو کامل حذف کرده، اسم کتاب عوض شده، شده Multi Agent Systems. یعنی فکر نکنیم ما داریم مرجع قدیمی رو درس میدیم، این مطالبی تو این کتاب اومده برای مطالب اون کتاب پیش نیازه. این قسمت پرولوگ که مقدمه این کتاب هست، یه 7-8 صفحه، برای مباحث پایه سیستم‌های چند عامل خیلی قشنگ نگاشته شده که حالا این نکاتی که گفتم بیشترش رو تو این بخش میتونید پیدا کنید. کتاب دیگه هم هست با عنوان A Concise Introduction to Multi-Agent Systems and Distributed Artificial Intelligence Chapter 1 با همین موضوع Introduction مباحث پایه رو اشاره کرده. این کتاب کلا کتاب کم حجم، یعنی کلش حدود 100 صفحه است، همه مطالب درس رو پوشش نمیده، ولی خب خیلی زبان روان و ساده‌ای داره، پیچیدگی‌های تئوریک و اینا رو خیلی وارد نکرده. مثلا اگر می‌خواید کلیت درس متوجه بشین، همینجوری کتابو یه ورق بزنین تا انتهاش، خیلی اطلاعات دستتون میاد. ما یه بخشی از درس رو که طبعا مباحث خیلی عمیقی نمیتونه بشه به خاطر محدود زمان، به این کتاب هم مراجعه می‌کنیم. خب عذرخواهی می‌کنم این جلسه یه مقداری بیشتر از پیش‌بینی من طول کشید. من میخواستم کلیت این 40 تا استادی که تقریبا من بود اینا رو توی نهایتا یک ساعت و نیم جمع کنم. خیلی تو این زمینه موفق نبودم، واسه همین برای امروز دو تا مبحث دیگه هم پیش بینی شده بود. ضمن اینکه حالا اون جلسه دفاع هم مقدار طول کشید، کلاسمون با 45 دقیقه تا یک ساعت با تأخیر شروع شد، انشالله جبرانش رو هفته بعد سعی میکنیم انجام بدیم. پس عملا از چیزی که الان روی سایت گذاشته شده ما فقط سکشن اول رو رسیدیم درس بدیم، بحث مقدمه بر سیستم های چند عاملی، مسائل چالش برانگیز سیستم های چند عاملی که خیلی جای بحث داره، اینا رو به همراه بحث کاربردها میذاریم انشالله برای هفته بعد توی سکشن اول. و تو سکشن دوم میریم سراغ معماری عامل ها برای سیستم های چند عاملی. اگر سوالی ندارید درس رو میتونیم خاتمه بدیم. چند نفر غایب داریم؟